بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سفارش امام یازدهم به شیعه و به همه مردم به تقوا اولین سفارش به تقوا نبوده. قرآن مجید می‌فرماید به تمام امت‌های گذشته چه از زبان کتاب آسمانی و چه از زبان انبیا به تقوا سفارش شده. همه امامان و صدیقه کبرا در روایاتشون، در نامه هاشون، در سخنرانی هاشون مردم رو به تقوا دعوت کردن. قرآن مجید رو که قرائت میکنیم به طور کنایه در سوره حمد از تقوا یاد شده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی انعمت علیهم، نه گمراه بودن و نه مورد خشم پروردگار. گمراه نبودن یعنی دریایی از تقوا بودن، مورد خشم نبودن یعنی تقوایی داشتن که خشم و دفع میکرد، رضایت خدا رو جلب میکرد. در دومین سوره قرآن، سوره بقره، در آیه دوم از اهل تقوا و اوصافشون یاد شده. خیلی جالبه وقتی میگه اهل تقوا مؤمن به غیبن، اهل نمازن، اهل انفاقن، اهل ایمان به تمام کتابهای گذشتن به عنوان وحی خدا و اهل باور واقعی نسبت به آخرتن. از این اوصاف معلوم میشه اهل تقوا دائم در حرکتن، حرکت قلبی، یؤمنون بالغیب و بالآخرت هم یوقنون، یؤمنون بما انزل الیک اما اون زلمن قبلک، یه حرکت سالم قلبیه، دارای حرکت مالیان، یعنی ترمزی به نام بخل در وجود اهل تقوا وجود نداره. اونقدر عاشق و دلبسته به پول نیستن که اگر یتیم اومد، فقیر اومد، مستحق اومد، قوم خویش آبرودار اومد، دستشون تو جیبشون نره. اهل توقف مالی نیستن، حرکت مالی دارن، مال رو مال الله میدونن، خودشونو کارگر خدا، در انتظارن که نسبت به مالشون خدا چه حکمی بده، حرکت کنن و حکمو عمل بکنن. یه حرکت بدنی و روحی هم همراه هم دارن و اون نمازه که از طرفی بدن و روح با بدن هر دو حرکت دارن به معراج معنوی و حرکت به سوی قرب حضرت رب. شنیدید پیغمبر فرمودن از صلات و معراج المؤمن، معراج یعنی از یه نقطه به نقطه دیگه صعود کردن. پس ما در نماز وای نستادیم، از ابتدای تکبیرت الاحرام در حرکتیم، همینطور حرکت و ادامه میدیم، در سلام آخر به محضر همه فرشتگان و ارواح انبیا و ارواح اولیا و ارواح مؤمنان میرسیم که خطاب میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیهم نمیگیم، اگه بگیم نماز باطله. نمیگیم سلام بر اونها، خطاب میکنیم سلام بر شما، یعنی ما از شما غایب نیستیم، شما هم از ما غایب نیستید، الان هر دو در حضور همدیگه قرار داریم. البته این نماز در صورتی که در حد خودمون اخلاص باهاش باشه ما رو حرکت میده، در حد خودمون، چون ما یه ظرفیت خاصی داریم. خداوند دو سه بار در قرآن فرموده من با ظرفیت شما با شما معامله میکنم. خدای خدای بی توقعیه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی به اندازه ظرفیت شما. من از شما توقع نماز پیغمبر رو ندارم، یا توقع نماز صدیق کبری رو ندارم، توقع نماز امام عصر رو ندارم، چون قدرتشو ندارین. وقتی قدرتشو ندارین منم از شما نمیخوام. اما در قرآن مجید داره فتقوا الله ما استطعتم، توان تقوا رو در حدی که دارید من از شما تقوا میخوام. ظرفیتی که دارید به تناسب ظرفیت شما از شما عبادت حق و خدمت به خلق میخوام. اما توان امیرالمومنین یه توان مافوق همه جن و انسه، تمام جنگش با عمرو بن عبدود و درگیریش 5 دقیقه هم طول نکشیده، شمشیر رو برده بالا و برده پایین، نیمتنه عمرو بن عبدود رو قطع کرده، افتاده رو خاک و برگشته. نه به اون لباس قیمتیش نگاه کرد، نه به اون اسب قیمتیش، نه به اون زینت و آلاتی که به لباسش بود، کفر و زد برگشت. هدف دیگه هم نداشت، نه اسب میخواست، نه لباس میخواست، نه پول میخواست، نه باریکلا میخواست، نه زنده باد و مرده باد میخواست. این اخلاص. ولی عیار اخلاص امیرالمؤمنین به قدری بالا بود که وقتی برگشت، 23 سالش بود، پیغمبر فرمود ضربت و علی، یعنی یه دونه شمشیر، دوتام نزد به عمرو بن عبدود. ضربت و این تا تای واحده، یه دونه ضربت برتر است از عبادت کل انس و جن. یعنی میلیاردها انسان، میلیاردها جن با هم جمع بشن نماز بخونن، چون اونا مکلفن، روزه بگیرن، زکات بدن، حج برن، خدا رو نصف شب عبادت بکنن، کل کم میارن در مقابل این یه ضربت امیرالمؤمنین. ولی اونو اما نمیخواد، چون ما نمیتونیم، اما از ما میخواد که اگه سر سال 1,000,000 از مال و کارکرد مغازه و کارخونه و زمین اضافه اومد، 200,000 تومنشو بدیم برای دینش. اینم باید گفت طاقت ندارم. اگه کسی این 200 تومنو طاقت نداره بده، نباید بگه طاقت ندارم، راستشو باید بگه من بخیلم. همین، طاقت داره بپردازه. چطور طاقت داره 800,000 تومنشو بخوره اضافه رو؟ چطور طاقت داشت 1 سال خورد، پوشید، سفر رفت، عروسی دختره رو خرج کرد، عروسی پسره رو خرج کرد، 200,000 تومن رو طاقت نداره؟ نمیتونم، طاقتم نی، خرجم سنگین. این دروغه، بخله. حالا من کلمه بخل رو گفتم به جای اینکه وارد بخل بشم، یه روایت درباره بخل میگم. بخل خودتون بخواین ببینین، آیه 180 سوره آل عمران رو ببینید و آیات 20 به بعد سوره توبه رو. یعنی آدم آیه آل عمران و توبه رو که میبینه، اصلا بهدش میبره، وحشت برش میداره و میترسه که بخل عجب دیو ده شاخ خطرناکیه. این روایت و وجود مبارک مرحوم ملا مهدی نراقی، نه ملا احمد، که مؤلف جامع السعادات که 3 جلد چاپ شده، زمان خودش 1 جلد بوده، قطور بوده، خطی بوده. این جامع السعادات از بهترین کتاب‌های اخلاقی شیعه است. ملا احمد از برترین علمای جامع شیعه است. ملا مهدی پدر، ملا احمد پسره. ملا مهدی باباش در نراق کارمند شهرداری بوده، خیلی روانتر بگم رفتگر بوده. ولی چه فرزندی به این عالم اسلام تحویل داد، که 250 ساله هنوز آدم کم نمونه ایه. هنوز اصفهان درس خونده، هر یه ماه دو ماهی هم از طرف پدر نامه براش می اومد، نامه ها رو می بوستید و می زاشت زیر دوشکچه تو حجرش، نمی خوند. می گوه این نامه رو بخونم، یا خواستنم بیه نراغ، یا چیزی رو می خوام به ام خبر دادن بدن که ممکنه به روحیم لطمه بزنه، در سقب بمونم. نامه ها موند، آخرین نامه ای که اومد اونم موندش، اما نامه بعدی رو برای استادش مرحوم خاجوی نوشتن که از نراق تا اصفهان 2 روزه با قاطر می بردن نامه ها رو. نامه رسید به دست استاد، گفتن ما نمیتونیم به ایشون خبر بدیم، انگار نامه ها رو نمی خونه، پدرش چند روز از دنیا رفته، به ایشون خبر بدیم بیاد نراق و برگرده. وقتی نامه رو استاد بهش داد، به استاد گفت اجازه میدین من برای بابام قرآن بخونم، نماز بخونم، کار خیر بکنم، یه روز درسم تعطیل نشه، معلوم که جلسات بابامم تموم شده. این انسان والا و بزرگ که این کتابو برای اخلاق نوشته، این روایت اونجا میاره، رسول خدا، یعنی دیگه نخبه یا همه یا آفرینش، رسول خدا. رسول خدا برای جامعه اسلامی شناخته شده نیست، برای ما همین بس که اصول کافی نقل میکنه امیر المؤمنین که بنده ویژه خدا و عالم علوم همه انبیا و فرشتگانه، ایشون میگه من بنده ای از بندگان این پیغمبرم. پیغمبر به این با عظمت داره بیت و طواف میکنه. تو طواف رسید به دم در بیت، و پیغمبر ظاهرا تو طواف واجب بودن، دیدن یه مسلمونی حلقه در کعبه رو گرفته، کعبه اون وقت درش همکف زمین بود، مثل حالا بالا نبود، در حلقه در رو گرفته، میگه خدایا به حرمت این کعبه، به اون ارزشی که این بیت پیش تو داره، مشکل منو حل کن. پیغمبرم طور که تو طواف بودن وایستادن، روشونو برنگردوندن به بیت که طواف لطمه بخوره، دستشونو گذاشتن رو شونه این مرد طواف کننده، فرمودن خدا رو به قسم بالاتر قسم بده، قسم بالاتر از کعبه هم هست، اون من بلد نیستم، به کی قسم بدم، به چی قسم بدم؟ فرمود اگر خودت یقین به مؤمن بودن خودت داری، خدا رو به خودت قسم بده. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ، مؤمن پیش پروردگار ارزشش از کعبه بالاتره، چون این خانه سنگ و گل مؤمن خلیفت الله. یه خورده به قول ما من کرد که مثلا قسم بدم خدا رو به خودم ندم چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود چته؟ گوه آقا من یه دونه عیب دارم، یه دونه، روم نمیشه خدا رو به خودم قسم بدم، یه دونه عیب. چیه عیبت؟ گوه من بخیلم. پیغمبر رهاش کرد، طواف و ادامه داد و این جمله رو فرمود: البخلو فی النار، بخل در وجود هر کی اهل آتش، حالا بیدین، با دین، نمازخون، روزگیر، بخل مانع حرکت، تقوا موتور همه حرکت هاست، هم قلب رو حرکت میده که در آیات اول بقره شنیدید، هم بدن و جان رو حرکت میده و هم حرکت مالی به انسان میده. خب این تقوا چیه که قرآن میگه به تمام امتهای گذشته سفارش کردم تقوا؟ همه انبیا به مردم سفارش کردن، همه ائمه به مردم سفارش کردن. تقوا چیه؟ تقوا معنی لغویش اینه: خود نگاه داشتن از مجموع خطراتی که در دنیا و آخرت پیش روی انسانه. خب یه آدمی که میخواد تقوا داشته باشه پس باید معرفت خطرشناسی هم پیدا بکنه. من اگه ندونم خطر چیه، بهم که بزنه نگران نمیشم، که ناراحت نمیشم. یا عرق خوری که نمیدونه خطر عرق فقط در قیامت دوزخه، یه قماربازی که نمیدونه خطر قمار در قیامت دوزخه، یه رباخوری که نمیدونه خطر ربا در قیامت دوزخه، نمیدونه. این هرگز در مقام نگه داشتن خودش از خطر بر نمیاد، راه رو میگیره میره، نمیدونه که چه خطراتی پیش روه، میره. که این خطراتو میفهمه؟ اون وقتی که خدا میگه پرده رو از جلو چشمت بردارم و دقیق همه چی رو در آخرت هم ببینی و هم بشناسی. اما اون وقتی که وقت گذشته، فرصت از دست رفته، بعد از اینکه وارد قیامت بشم خطرا رو ببینم، ایشگی هم به من نشناسونه، معلم نمیخوام قیامت، اونی که آلوده به گناهان بوده تا آخر عمرش، خطرشناسم نبوده، و وقتی وارد قیامت میشه خودش همه خطرات و حالیش میشه، خیلی راحت هم حالیش میشه، خیلی راحت. کسی بهش نمیگه اینجا چه خطراتی وجود داره. خطرات چند جور در قیامت؟ یکیش محجوب موندن از پروردگار عالمه، که علمای اهل دقت، من تو کتاباشون دیدم، میفرماین عذاب حجاب از پروردگار، یعنی جدای افتادن کامل بین انسان و بین خدا در قیامت که حسی میشه، این از تمام عذابای جهنم سنگین تره، چون عذاب قلبیه، عذاب روحیه. شما آل عمران رو بخونید، پروردگار میفرماد قیامت من با اینا که حالا اهل دوزخن، لا یکلمهم الله یوم القیامه، اصلا حرف نمیزنم. اینکه آدم تو بیابان قیامت 1,000,000 بار با گریه ای بگه یا رب یا رب یا رب یا الله یا ارحم الراحمین، جواب آدمو ندن، این عذاب نیست. عذاب نی. شما دوبار بچه تو صدا میکنی، میفهمه بچه تم، جواب نمیده، بعد بهش میگین که بی حیا صدای من نشنیدی، بی تربیت، بی ادب. اما قیامت مثل دنیا خدا هر صدایی رو میشنوه، ان الله سمیعون، و هر چیزی رو میبینه، بصیرون. این که یه عده‌ای تو قیامت دارن تو سر میزنن، ناله میکنن، فریاد میزنن خدا رو، ولی جواب نمیده خدا. اینا هم 60 سال تو دنیا جواب خدا رو ندادن. صدای خدا تو دنیا پره، صدای خدا قرآنه. وقتی اینا صدای خدا رو یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی صدای خدا رو نشنون، جواب ندن، از اول 15 سالگیشون اگه مردن، از اول تموم شدن 9 سالگی اگه دخترن زنن، جواب خدا رو ندن تا روز مرگشون. به چه علت خدا قیامت جواب اینا رو بده؟ چرا جواب بده؟ اینا که تو دنیا با تکبر، با غرور، با از خود راضی بودن جواب خدا رو ندادن، برای چی خدا جواب اینا رو بده؟ شما حالا چه داوری میکنید راجع به این مسئله؟ خودتون، در درون خودتون. یا آیه در قرآن داره که در قیامت من به تمام بندگانم که باید پرونده هاشونو بخونم خودش. آخه یه تعدادی هم هستن که پرونده ندارن قیامت، یه این آیه شامل حال اونا نیستش، بهشون نمیگن اقرأ کتابک چون پرونده ندارن، خودشون پروندهشونو تو دنیا نوشتن و تموم کردن و رضایت خدا رو جلب کردن و تموم شد، جا برای حساب نذاشتن هیچ. امیرالمومنین تو مسیر جنگ صفین به کربلا که رسیدن، بعد از ظهر بود، فرمودن پیادش، تمام لشکر پیاده شدن، امام شب رو تا صبح عبادت کرد، نخوابید، صبح نماز جماعتشو که خوند، به جای ذکر، به جای دعای صبح، به جای تسبیحات حضرت زهرا، اونایی که جلو بودن تو صف دیدن خم شد، یه مش خاک از رو زمین برداشت و بو کرد، گواهن ایتو حد توربه، ای خاک خوش به حالت، ای خاک. به خاک گفتا، نه به آدمی زادا، به خاک. ای خاک خوش به حالت، خوش به حالت یعنی چار رو دیگه قدم های کسانی رو تو قرار میگیره که به تو ارزش میدن تا قیامت، قدم های کسانی رو کله تو میاد که بعد اونا تو رو ور میدارن مهر نماز درست میکنن. اینا همه تو ذهن امیرالمومنین بود از این خاک. واهن ایتو حد توربه یخرجون من که اقوامن یدخلون الجنت به غیر حساب. اقوامن، خیلی جالبه، یه طایفه در کربلا بودن شهید شدن، شیعه، یه طایفه. امیرالمومنین گفت اقوامن، یعنی هر یه دونه از اون 72 تا یه قومن، یه ملتن. چند تا طایفه که کربلا نبودن، اینا رو که ما میدونیم هممون. یخرجون من که اقوامن، فردای قیامت ملتهایی از تو بیرون میان، یعنی 72 تا که هر کدومشون یه ملت هن. ان ابراهیم کان امتن، اینو ما در قرآن هم داریم، ابراهیم به تنهایی امت بود. البته 4 تا دیگه معنام داره، یه معنیش اینه ابراهیم به تنهایی جامعه بود، یه ملت بود. وارد بهشت میشن به غیر حساب، اصلا پرونده ندارن اونایی که از تو قیامت وارد محشر میشن، پرونده ندارن. اما اونایی که پرونده دارن، پروردگار به اونها میگه اقرأ کتابک، پرونده تو دستت. حالا کیفیت پرونده و کمیت شما بلد نیستیم، قرآن به زبان ما حرف زده. پرونده تو بخون، خوندی؟ داور خودت. من داوری نمی کنم، من نمره بهت نمیدم. پیغمبرم هم داوری نمیخواد بکنه، فرشتگانم هم نمیخواد داوری بکنه. اینجا خودت پاکترین داوری در داوری. اقرأ کتابک، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، بسته، خودت تنها حسابتو برس. کجا باید بری؟ راه بازه. باید بری جهنم، سرتو بنده پایین برو. باید بری بهش، سرتو بگی بالا برو. شما داوری کنید خودتون، چون پروردگار در قرآن مجید میگه تو دنیام خود مردم داورن، در حق خودشون داورن. واقعا ما داوریم در حق خودم. شما داوری کنی، خانومی، آقایی، تاجری، بقالی، باربری، عملی، بنایی، مهندسی، آخوندی، 70 سال تو دنیا زندگی کرده، دعوت خدا رو جواب نداده. نداده. شما داوری کنین این آدم قیامت باید بگه یا رب یا رب یا رب یا ارحم الراحمین، خدا جوابشو بده؟ برای چی جوابشو بده؟ میگین ارحم الراحمینه، جوابشو بده. امام باقر میگه قطعا خدا ارحم الراحمینه، اما انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، اگر گذشت و مهر جا داشته باشه. اگر جا نداشته باشه جواب منو بدن، به ارحم و رحیمی خدا لطمه نمیخوره که. نمیتونم بگم ارحم و رحیمینه و جواب نمیده، پس این چه ارحم و رحیمینی؟ تقصیر مال منه، بیلیاقتی مال منه، عدم شایستگی مال منه، نمال پروردگار. لا یکلمهم الله، حرف نمیزنم باش، ولا ینظر الیهم، نگاه رحمتم بهشون نمیکنم، چون من قهرم با اینا، نمیخوام ریختشونو ببینم، نگاه نمیکنم. ولا یزکیهم، پروندهشونم تسویه حساب نمیدم. من تمام گناهانشون باید رو دوششون بمونه، یه ذرهشم تسویه حساب نمیدم. غیر یه انسان مؤمنه که وقتی وارد قیامت میشه پروندهشو بهش میدن، امام صادق میفرماید نگاه میکنه باب عفو و رحمت بهار رو ببینید. بهارم از خودش ننوشته، از قدیمی ترین کتابامون این روایاتو نقل کرده. پرونده رو میبینه، به پروردگار میگه که اونایی که این پرونده رو برای من نوشتن اشتباه نکردن. خداوند میفرماید چه اشتباه؟ میگه برای اینکه یک پارچه تو پرونده من درستی ها نوشته شده. من که خودم میدونم تو دنیا یه گناهانی هم داشتم، اونا کو؟ اونا رو تو پرونده کی بردن؟ اتهام میرسه تو پرونده کسی نبردن. من به خاطر ایمانت، عبادتت، گریهات، توبت، کلشو بخشیدم، گناه نمونده. اما برای اونا میگه ولای و زکیهم، تسویه حساب نمیدم. یعنی ریسترین گناهشونم پاشون حساب میکنه. ولهم عذاب علیم، ولهم یعنی عذاب ویژه اینهاست، عذاب دردناک، و ازشونم خاموش نمیشه. اینا رو اسمشونو بذارید مرد و زن متوقف، نه قلب حرکت ایمانی داشته، نه بدن و جان حرکت عبادتی داشته، و نه حرکت مالی داشتن، متوقف بودن. یعنی وزن شخصیتیشون تو این 80 سال عمرشون با اون وقتی که هم مادر به دنیا اومدن یکیه، بالا نرفته. جنینیان که باد کردن با خوردن حالا شدن 80 کیلو، جنینیان که باد کردن با زمان حالا شدن 80 ساله، همون حالت جنینی هن. هیچ حرکتی به جلو نکردن، هیچ. خب اونی که میخواد تقوا رو رعایت کنه، یعنی خود نگهدار باشه از چی؟ از خطرات دنیا و آخرت. این باید عالم به خطرات هم باشه، و الا خودشو نگر نمیداره، چون خطری حس نمی کن. این که دین ما به ما، دین ما یعنی مکتب اهل بیت، دین ما به ما میگه بالاترین عبادت، افضل، افعل و تفضیل، برترین عبادت، المعرفه، اینه که بری بفهم، اینه که بری بشناسی، اینه که بری معرفت پیدا کنی. معرفت به چی؟ این معرفت معرفتیه که واجب عینیه. اینجا نمیگه بالاترین معرفت اینه که تمام داروها و بیماریها رو بشناسی. اونی که بچه های مملکت یه 10,000 تا میرن دکتر متخصص میشن، و ما وقتی مریض میشیم بهشون مراجعه میکنیم، وجوبی نداری که کل ملت دکتر بشن، کل ملت مهندس بشن، کل ملت روحانی بشن، کل ملت تاجر بشن. اگر کل ملت در یه مرحله قرار بگیرن که زندگی نمیچرخه. اما واجب کل ملت معرفت به خطرات دنیا و آخرت داشته باشه. دکتر باید این معرفت رو داشته باشه، آخون باید داشته باشه، رئیس جمهور باید داشته باشه، وکیل باید داشته باشه، وزیر باید داشته باشه، مرجع تقلید باید داشته باشه. چون من خطرشناس نباشم، خطر که به هم بخوره بدنم سره، هر چی خطر زهر میزنه من دردشو حس نمی کنم. بی معرفت یعنی بیهوش، یعنی 30 تا مار بنداز روش، 10 تا هم عقرب، وقتی بدن به کل سره، ترخه، بایی بگزنش. مردی چششو واکنه بگیم چه خبر؟ میگه هیچی، خبری نیستش. بابا 30 مار بهت زدن، 10 عقرب. میگه نه، چقدر دروغ میگین. اینجاست که بی معرفت ها به انبیا گفتن دروغ میگین، اینجاست که به قرآن گفتن دروغ ساختگی پیشینیانه. این هو الا اساطیر الاولین، و به پیغمبرم گفتن دیوانه ای و دروغگو. آتیش جهنم، ان جهنم محیطتون علال کافرین، محیطتون اسم فاعله، فعل مضارعه، یعنی همین الان جهنم احاطه بر کافران داره، همین الان. یعنی انواع آتش و عذاب داره میزنه، ولی اینا میخندن و عرقشون رو میخورن و ظلمشون رو میکنن و مال مردم خوریشون رو میکنن، حس نمیکنن. اما اونی که معرفت داره عجیب حسش زنده است، که میاد قسم والله میخوره، امیر المؤمنین، والله اگر 7 اقلیم عالم رو کلشو ملک من تنها بکنم، بگن آقای امیر المؤمنین بیبریم محضر، 7 آسمان و با هر چی زیرشه اینو به نامت ثبت بکنیم، سند بدیم، در مقابل تو خمشو یه مورچه داره یه پوست جو میبره تو لانش، والله من اون سند رو نمیگیرم که این پوست جو رو ظالمانه از دهن مورچه نکشم بیرون. اون حس میکنه، اون خطر رو خیلی خوب حس میکنه، خیلی خوب، خیلی خوب. خوب تقوا یعنی حرکت، حرکت همه جانب. چون وقتی من بدونم پیش روم خطره، چه در دنیا چه در آخرت، حرکاتی میکنم که خطر رد بشه از من، هم حرکت قلبی، هم بدنی، هم روحی، هم مالی. چه شب بزرگیه، چه شب بزرگی. به قول خارجی ها یه پوهنم امشب و فردا به مؤمن دادن که اگه امشب بیمیره یا فردا قطعا مورد آمرزش پروردگار، به خاطر عظمت شب. من این کتابو دارم ترجمه میکنم، کتاب کامل و زیارات، از بهترین کتابای شیعه است درباره زیارت. بخش عمده ای از این کتاب راجع به ابی عبدالله. من این روایت رو نمیفهمم، ولی این دلیل نمیشه نگم. پیغمبر میفرماد رب حامل فقه الا من هو افقه من. تو نمیفهمی ولی حرفو بگو، خیلی ها هستن بفهمن. اول تو نفهمیدی؟ خب نفهمیدی. خیلی روایت سنگینی. امام صادق فرمود به تو کامل و زیارات شبهای جمعه، حسین ما رو زیارت میکنی؟ عرض کرد یبن رسول الله، خود شما زیارت میکنی؟ فرمود زیارت نکنم کسی رو که خدا هر شب جمعه او رو زیارت میکنه. این شب اتصالش به ابی عبدالله این اتصال به پروردگار. نمیگیم شب جمعه شب رحمت الله، از اون ورم به ما یاد دادن بگیم شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله. خب تو این همه زیارت کنندگان عالم کدوم زیارت کیفیت و کمیتش مثل زیارت زینب کبرا بوده؟ کدوم زائر زیارتش، کیفیت زیارتش، کمیتش؟ زینب شدید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، کی خفته خوش به بس در خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا، لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. حسین من به زبار گلوی بریدت و ببوسم، جان بدم. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. من وقتی اومدم کرملا هم سفر من تو و عباس و اکبر و قاسم بودیم، اما حالا باید با عمر سعد و شمر و خولی هم سفر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا. خدا دعای با گریه رو جواب میدهد. من خدایا به حقیقت زینب کبرا، به گریه های شب 11 زینب کبرا برف و باران و رحمت تو بر این مردم نازل بفرمایید.